آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. امروز 22 اسد مصادف است با 12 ماه اگست. سرخط چند خبر.
سفر هیئت افغان تحت رهبری وزیر خارجه به پاکستان، کم از کم 17 کشته و صدها زخمی در انفجار مهیب شهری تینجین چین و تشخیص شدن جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین امریکا به سرطان.
پس از مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که بحث ها برای پایان آوردن مصارف انتخاباتی در افغانستان روان است، ولی آیا میدانید چند درصد بودجه انتخابات به معاشات کارمندان این کمیسیون اختصاص یافته؟
یعنی 40-45% از اتومات میره به طرف کارمندای ملل UNDP و مصارف اداری.
گزارش مفصلی در این رابطه و همچنان گزارش هایی از منطقه و جهان داریم. سلام مجدد و صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. یک هیئت بلند رتبه افغانستان امروز عازم اسلام آباد می شود تا از مقام های پاکستانی بخواهد علیه مخالفین مسلح افغان اقدام کنند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا گفته است که هدف سفر تشریح موقف حکومت افغانستان به اسلام آباد است و وزیر خارجه افغانستان در رأس این هیئت خواهد بود.
روی عملی شدن طرح صحبت کنند که رئیس جمهور افغانستان در صحبت هایش با صدر اعظم پاکستان و همچنان راحیل شریف لیدریسیز عمومی قوای مسلح پاکستان صحبت کرده بود. این طرح شامل راه‌ها و راهکارهای می باشد به خاطر اقدام علیه گروه های تروریستی و دهشت افغانی که در داخل پاکستان هستند و علیه مردم افغانستان حملات و فعالیت های را انجام می دهند.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان نیز در ترکیب این هیئت افغانستان است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در پی انفجارات مرگبار جمعه گذشته در کابل از پاکستان به شدت انتقاد کرده است. انفجار مهیب در شهر بندری تینجین در شمال چین شام چهارشنبه رخ داد و باعث کشته شدن کم از کم 17 تن و زخمی شدن صدها تن شد. حادثه زمانی رخ داد که یک محموله بار مواد انفجاری منفجر شد. به طور فوری دلیل این انفجار معلوم نیست، اما گزارش رسانه‌های دولتی حاکی است که تصور می‌شود حادثه در انبار مواد خطرناک رخ داده باشد. احد عزیزاد با شرح بیشتر.
رسانه دولتی چین گزارش داده است که دو انفجار با تفاوت 30 ثانیه از همدیگر به حد قوی بود که توسط ایستگاه نظارت زلزله نزدیک در محل ثبت شد. مردمی که شاهد انفجار بودند تصاویر و ویدیوهای را روی شبکه‌های اجتماعی چین نشر کردند که شعله بزرگ آتش و دود غلیظ را در نزدیک یک ساختمان بلند منزل نشان می‌دهد. این ویدیو همچنین چندین تکان بزرگ را نشان می‌دهد که چندین ساختمان را در فاصله چند کیلومتری محل انفجار ویران کرده است. تینجین شهر بندری است که از بیجینگ پایتخت چین 150 کیلومتر فاصله دارد و بیش از 7 میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند. این شهر چهارمین شهر بزرگ چین است.
شلیک توپخانه شورشیان و حملات هوایی حکومت در سوریه نزدیک شهر دمشق کم از کم 36 تن را کشت. فعالین حقوق بشری سوریه این مطلب را چهارشنبه بیان کردند. خشونت تازه ساعتی قبل از مواصلت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت سوریه صورت گرفت. آقای ظریف مستقیم با بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم در مورد طرح جدید ایران و ختم جنگ داخلی طولانی مدت سوریه وارد مذاکره شد. خبری هم از امریکا. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا چهارشنبه اعلام کرده که او سرطان دارد و این بیماری در جریان عملیات جراحی جگرش پی برده شده است. آقای کارتر 90 ساله این خبر را در بیانیه کوتاه اعلام کرده است. او مشخص نکرده است که چه نوع سرطان دارد و تنها گفته که در دیگر بخش‌های بدنش هست. سرمنشی ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات مجرب افغان را به حیث نماینده ویژه ملل متحد برای ماموریت این سازمان بین المللی در لایبریا تعیین کرده است. آقای ظریف در حال حاضر نماینده ویژه و رئیس ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوسوو است. معرفی بیشتر آقای ظریف از صفحه حساس.
بر اساس وبسایت ملل متحد، فرید ظریف تجربه یا وسیع در امور دیپلماتیک بین المللی و ملل متحد دارد که در پست‌های مختلف داخل و بیرون افغانستان کار کرده است. آقای ظریف در سال‌های 1981 تا 1987 به حیث نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در نیویورک ایفای وظیفه کرد. بعداً در سال‌های 1987 تا 1989 معاون وزیر خارجه و در سال‌های 1989 تا 1991 مشاور رئیس جمهور در امور بین المللی بود. فرید ظریف از سال 1993 کار در ملل متحد را آغاز کرد و در دفتر مرکزی در نیویورک و در عملیات‌های صلح سیاسی و بشری در اریتریا، لایبریا، آفریقای جنوبی، عراق و سودان در ظرفیت‌های مختلف کار کرد. او همچنین به عیس مدیر بخش اروپا و آمریکای لاتین در دفتر عملیات‌های مربوط اداره عملیات‌های صلح‌بانی در سال‌های بین 2010 تا 2011 کار کرده است.
و خبر آخرین که مذاکرات صلح بین جناح‌های مختلف لیبیا در ژنو بدون دست یافتن به فیصلنامه پایان یافته است. اما یک نماینده ملل متحد گفت که این احزاب مصممند تا در خصوص تشکیل یک حکومت متحد ظرف 3 هفته با توافق برسند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید حدود 40% بودجه انتخابات گذشته به معاشات و مصارف امنیتی و اداری مشاورین بین المللی اختصاص یافته است. از سوی دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات مدارک مصارف این مشاورین را جهت بررسی باید ارائه کند. تفصیل این گزارش را از فوزیه احسان می‌شنوید.
در حالی که پایین آوردن مصارف انتخاباتی در افغانستان از مسائل مورد بحث نهادهای زیربط و حکومت این کشور می باشد، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند یک بخش بزرگ هزینه انتخابات در افغانستان صرف هزینه های مشاورین بین المللی شده است. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با صدای امریکا گفت در انتخابات گذشته حدود 40% تمام بودجه انتخابات صرف همکاران بین مللی آنان در پروسه انتخابات شده است و گفت این مصارف شامل پرداخت معاشات گزاف مشاورین بین المللی، مصارف امنیتی و اداری آنان می شود.
این در مجموع اگر شما حدوداً طور مثال 120 میلیون برای انتخابات پیش بینی شود، این 40-45% از اتومات میره به طرف کارمندای ملل UNDP و مصارف اداری که ما عجیب دیده جمعید.
آقای هوتکی میگوید در انتخابات قبلی بیش از 150 مشاور داخلی و خارجی در کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شده بود که از این میان 54 تن مشاورین بین المللی بوده که با معاشات گزاف استخدام شدند. آقای هوتکی میگوید تا 10 سال گذشته سرمایه گذاری قابل ملاحظه در بخش تربیه کارمندان انتخاباتی شده و میگوید که لازم است که به عوض استخدام مشاورین بین المللی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی آینده آن عده کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شوند که تا سالهای گذشته تجربه کسب کرده و آموزش دیدند.
مطمئنم که ما فعلا کادرهای ورزیده را در خواهی کمیسیون مستقل انتخابات داریم. این اگر تعداد از این مشاورین بین المللی در خود کمیسیون پایین بیاید، طبیعی است که تأثیرات بسیار زیادی و بالای مصارف انتخابات خواهد داشت.
اما صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید یافته های آنها نشان میدهد که در انتخابات های گذشته بیشترین مصارف را کمیسیون مستقل انتخابات داشته است، نه مشاورین و ناظرین بین المللی. وی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که اسناد چنین مصارف را اگر موجود باشد برای بررسی ارائه بدهد.
برخلاف در نظرخواهی ما، مردم مصارف انتخابات توسط کمیسیون انتخابات زیادتر مطرح کردن تا یکی مشاورین خارجی. حالا اگر کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه اسناد و مدارک داشته باشد که مشاورین خارجی بیشترین خزینه را داشته، باور ما بر این است که مدارک باید بررسی شود.
آقای توحیدی همچنان از ختم نظرسنجی هایی که از طرف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 7 زون راه اندازی شده بود خبر داد و گفت اکنون اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مصروف کار به خاطر ارائه پیشنهادات جهت آوردن تعدیل در 2 قانون، قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی می باشد.
در کوتاه مدت این باید انجام شود. همچنان میکانیزم ها، طرز العمل ها و لوایح وظایف مدیران ارشد انتخاباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد کم هزینه نمودن انتخابات در افغانستان هم ما طرحهایی داریم حداقل که از مصارف بسیار زیاد جلوگیری شود اما شفافیت حفظ شود.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، مصارف دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 2014 131 میلیون دلار پیش بینی شده بود، اما آقای هوتکی گفت در دور اول انتخابات حدود 88 میلیون دلار از جمع این پول در انتخابات دور اول به مصرف رسیده است. معاون کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تا کنون جامعه بین المللی حاضر نشده پولی را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار دهد. وی میگوید جامعه جهانی اکنون علاقمند است که بخشی از مصارف انتخابات بعدی را حکومت افغانستان خود به دوش گیرد. وی همچنان میگوید جامعه جهانی منتظر آن است که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد تا کشورهای کمک کننده بتوانند برنامه‌های حمایتی خود را طبق آن مشخص کنند و کمک‌هایشان به پروسه انتخابات را اعلان کنند. وی میگوید احتمال برگزاری انتخابات در یکی از ماه‌های سال آینده وجود دارد و همچنان علاوه میکند که طرح‌های مشخص را به خاطر برگزاری همزمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هم به حکومت و هم به کشورهای کمک کننده سپردند. معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت مصارف دور دوم انتخابات سال 2014 و بعد از آن مصارف پروسه تفتیش نزد آنان ثبت نمی باشد و می گوید UNDP که کمک های مالی انتخابات افغانستان را جمع آوری می کرد گزارش مصارفات بعدی انتخابات سال گذشته و پروسه تفتیش را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نداده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:43 صبح در افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش بعدی. آژانس خبری دولتی مصر می‌گوید 60 تن در اثر گرمی هوا در چند روز اخیر در این کشور کشته و به صدها تن دیگر روانه‌ای شفاخانه گردیده است. موجی از هوای گرم در هفته‌های اخیر شرق میانه را احتوا کرده و به گفته مردم در این کشورها درجه حرارت و 70 درجه سانتیگراد رسیده است. در این رابطه برگردان گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
حرارت امسال تابستان تعداد زیاد مردم را در شرق میانه کشته است. درجه حرارت در کشورهای منطقه بین 40 تا 50 درجه سانتیگراد وانمود شده است. در میان کسانی که در مصر کشته شدند، افراد کهنسال، کسانی که در بند بسر می برند و مریضان عقلی شاملند. زیاد اکل یکی از تحقیق کنندگان در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام در قاهره میگوید که درجه حرارت بلند مردم را بیشتر به نفاق کشانیده است.
It is highlighting the huge gap that exists between classes in the region in general and specifically in
این مسئله نشان دهنده شگاف عمیقی است که از لحاظ طبقاتی در این کشورها وجود دارد، خاصتا در کشورهای منطقه که مانند کشورهای خلیج به قدر کافی غنی نیستند. بنابراین در مصر طور مثال این مسئله اختلافات طبقاتی را هرچی بیشتر حادتر می سازد. به گفته او افراد پولدار در مصر به کنار سواحل می روند یا اینکه در داخل خانه های ایرکاندیشندار زیست دارند، اما غریب ها مجبورند خود را به داخل آبشارهای عامه در داخل شهرها برسانند. این کار نفرت را نسبت به پولداران ازدیاد می بخشد. در عراق حرارت بیش از حد می تواند بخشی از دلایلی باشد که مردم را علیه حکومت بسیج می کند. مردم حکومت را به فساد اداری متهم می کنند. که آنها برق را در وسط ساعت خیلی گرم روز قطع می کنند. این مطلب را سواداد صالحی در نشریه چشم شرقی میانه بیان داشته است.
Last week, most Iraqi areas lived without electricity for almost 3 days.
هفته گذشته بسیاری مناطق در عراق بدون برق باقی ماندند. این کار برای 3 ساعت دوام کرد و مردم برای نجات از گرمی از برق جنراتورها که تیل آن خیلی قیمت است استفاده کردند. هزاران تن به سرک ها سرازیر شدند و دست به اعتراض زدند تا حکومت را مجبور به اصلاحات سازند. اما درجه خیلی بلند حرارت یک بار دیگر رو به ازدیاد نهاده است. همچنان مانند مصر در حدود 2 میلیون از بیجا شدگان آواره در عراق نیز مواجه با حرارت کشنده و عواقب آن می باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای آمریکا آشنای شما.
روسیه برای اولین بار میزبان مذاکرات با گروه اصلی مخالف حکومت سوریه، ائتلاف ملی سوریه، به عنوان بخش از فشارها برای گفتگوها با دمشق است. تحلیلگران سیاسی روسی میگویند که کرملین در حمایت محکم خود از سوریه نرمتر شده است، اما از برکناری وی هراس دارند که شاید تروریست های اسلامی جسور شوند. دانیال شریف خبرنگار صدای آمریکا از ماسکو گزارش فرستاده که برگردان آن را تقدیمتان میکنم. ائتلاف ملی سوریه میزبانی مذاکرات ماه ابریل و فوریه در روسیه را که موفق به پیشرفت نشد تحریم کرد. اما این ائتلاف معتقد است که کرملین در حمایت خیش از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نرمش آورده است. تحلیلگران سیاسی روسیه میگویند که شورشیان و گروه های جهادی رهبر سوریه را تضعیف کردند و این کار مسکو را مجبور ساخته است که در موقف خیش در برابر سوریه تجدید نظر کند. جیدار دژما رئیس کمیته اسلامی روسیه و مفسر سیاسی در این رابطه میگوید او میگوید من فکر میکنم که مسکو یک حقیقت مثبت را پذیرفته و آن پایان رژیم اسد است و حالا تلاش دارد که پس از فروپاشی همه چیزهای حاصل شده را حفظ کند. رؤسای جمهور ترکیه و ایالات متحده نیز به تازگی نظر دادند که کرملین موقف خود را در برابر سوریه تغییر داده است. روسیه در هفته گذشته مخالفت دیرینه خود با سوریه را به خاطر یک تحقیق سازمان ملل متحد جهت حملات سلاح شیمیایی مرگبار کنار گذاشت. قطعنامه سازمان ملل به دنبال حمله 2013 گاز سارین که صدها تن را در حومه دمشق کشت صورت گرفت. نیروهای دولتی سوریه به طور گسترده از دست داشتن به انجام این حمله مشکوکند که منجر به معامله روسیه و آمریکا به خاطر نابودی سلاح شیمیایی در سوریه شد. اما مقامات روسیه این را رد کرده و گفته است که روسیه از حمایت رئیس جمهور سوریه بدور بوده و می گوید که یک اجماع در حال شکلگیری است که مبارزه با تروریست های دولت اسلامی را اهمیت می بخشد. الکساندر شلمین رئیس مرکز تحلیل جنگ های شرق میانه در مؤسسه مطالعات آمریکا و کانادا در مسکو می گوید رسماً مسکو حمایت بدریغ از دولت دمشق را رد نکرده است، اما وضعیت در اطراف سوریه در حال تغییر است و مسکو تلاش دارد با این وضع جدید تطابقت کند. روسیه نگران است که اگر دولت اسد سقوط کند شاید افرادگرایان مذهبی برنده شوند. چندین هزار تن از شهروندان روسیه در صفوف شورشیان سوریه پیوستند. بوریس دول گفت که در مؤسسه مطالعات شرقی اکادمی علوم روسیه است. میگوید او میگوید روسیه علاقه دارد که در سوریه یک رژیم غیر مذهبی روی کار بیاید، اما این که کی رئیس جمهور خواهد شد، بشار الاسد یا یکی دیگر، این بسیار مهم نیست. دیدبان حقوق بشر با اشاره به دمشق میگویند که دمشق نسبت به دولت اسلامی بیشتر غیر نظامیان را به بمب‌های بیرلی کشته است. ریاض، واشنگتن و انقره برای ختم رژیم رئیس جمهور اسد تلاش دارند. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف در مسکو روز سه‌شنبه با همتای سعودی خود دیدار کرد. این دو وزیر خارجه در نحوه برخورد با آقای اسد توافق نداشتند، اما برای فشار آوردن گفتگوها با مخالفین توافق کردند.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه‌های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای آمریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
و حالا هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 26، آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23، هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 21، غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 27، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 14، فرا بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 24، بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 9 و میمنه بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 18 پیش بینی شده است.
فشرده خبرها را می شنوید. یک هیئت بلند رتبه افغانستان امروز عازم اسلام آباد می شود تا از مقام های پاکستانی بخواهد علیه مخالفین مسلح افغان اقدام کنند. انفجار مهیب در شهر بندری تینجین در شمال چین شام چهارشنبه رخ داد و باعث کشته شدن کم از کم 17 تن و زخمی شدن صدها تن شد. شلیک توپخانه شورشیان و حملات هوایی حکومت در سوریه نزدیک شهر دمشق کم از کم 36 تن را کشت. فعالین حقوق بشری سوریه این مطلب را چهارشنبه گفتند. خشونت تازه ساعتی قبل از مواصلت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت سوریه صورت گرفت. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا چهارشنبه اعلام کرده است که او سرطان دارد و این بیماری در جریان عملیات جراحی جگرش پی برده شده است. آقای کارتر 90 ساله این خبر را در بیانیه کوتاه اعلام کرده است. او مشخص نکرده که چه نوع سرطان دارد و تنها گفته است که در دیگر بخش‌های بدنش است. سرمنشی ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات مجرب افغان را به حیث نماینده ویژه ملل متحد برای ماموریت این سازمان بین المللی در لایبریا تعیین کرده است. آقای ظریف در حال حاضر نماینده ویژه و رئیس ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوسوو است. مذاکرات صلح بین جناح‌های مختلف لیبیا در ژنو بدون دست یافتن به فیصله‌نامه پایان یافته است، اما یک نماینده ملل متحد گفت که این احزاب مصمماً تا در خصوص تشکیل یک حکومت متحد ظرف 3 هفته به توافق برسند. یک تبعی نایجیریایی که به حیث استخدام کننده و مبلغ گروه وابسته القاعده در یمن کار می‌کرد و 22 سال زندان توسط محکمه فدرال ایالات متحده محکوم شده است. و چین روز چهارشنبه اجازه داد تا ارزش پول رایجان کشور دوباره پایین بیاید. این امر باعث دومین روز سقوط پی در پی در ارزش سهام در بازارهای عمده در سراسر جهان شد.
های عزیز، برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته است که باز هم در برنامه های شامگاهی خدمتتان حضور پیدا میکنیم. شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را که روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشر را دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.